بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که نظر دوم در نگهداری تصاویر این است که ما توجه به ملازمه نداریم، بلکه از روایات خاصه استفاده می کنیم که حفظ و اقتناء تصاویر حرام است. خب دو طائفه روایت اینجا استدلال شده و بعضی روایت های تک روایت در حقیقت. همینجا توجه داشته باشید که خب اگر از این طریق کسی بتونه نگهداری تصاویر رو حرمتش استفاده کنه، حتی اگر ادله‌ای که میگفت ساخت تصاویر حرامه دلالتش تمام نباشه، ممکنه کسی از راه مقدمیت بگه، مثلا بگه حالا که ثابت شد نگهداری تصاویر حرامه، مقدمه حرام هم حرامه، که حالا بعضی میگن نگهداری تصویر حرام پس ساختش هم حرام چون مقدمه حرام. ممکنه کسی بعد از این راه وارد بشه، اعانه بر اسم. حالا ما که قبول نداریم تعاون بر اسم میگیم حرام، اعانه بر اسم الا موارد خاص حرمتی ثابت نیست، ولی ممکنه کسی بگه اعانه بر اسم حرامه. اگه نگهداری تصاویر حرام باشه ساخت میشه اعانه بر اسم مثلا. لذا این مهمه که این روایات اگه دلالت کنه ممکنه بحث کلن دیگه تغییر بکنه در همه زمینه هاش. خب طائفه اول روایات بعث النبی لعلی علیه السلام لمحو صور. خب این طائفه دیروز اشاره کردیم، قبلا هم بررسی کردیم، دلالت نداره، ممکنه سندم تمام باشه، موثقه سکونیه، ولی در دلالتش بر این که محو صور مطلقا حرام است اجمال هست. خب این طائفه رو دیروز اشاره کردیم دلالت نداره. طائفه دوم روایاتی است که مضمون این روایات این است که ملائکه وارد خانه‌ای که در آن خانه تصویر ذی‌الروح است وارد نمی شود. گفته شده از این عدم ورود ملائکه به این منزل استفاده می شود که یک شیء مبغوض اونجا هست که ملائکه وارد اونجا نمیشن و اون شیء مبغوض تصویر است. خب به یکی دو روایت از اینا اشاره کنیم، بعد بررسی کنیم ببینیم دلالت داره یا نه. روایت اول، حمید بن زیاد عن حسن بن محمد بن سماعه عن غیر واحد عن ابان بن عثمان عن عمرو بن خالد عن ابی جعفر علیه السلام قال قال جبرئیل یا رسول الله انا لا ندخل بیتا فیه صورت انسان ولا بیتا یبال فیه ولا بیتا فیه کلب. این روایت به خاطر ارسالش از نظر سند معتبر نیست. انا حسن ابن محمد ابن سماعه عن غیر واحده، حسن ابن محمد ابن سماعه از بیش از یه نفر نقل میکنه حدیث رو. حالا بیش از یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، مردد نمیدونیم چند نفر است. و این غیر واحد کیا هستن؟ آیا ثقه در بینشون هست یا نیست؟ نمیدونیم. خب اینجا دقت کنید، تارتن غیر واحد ره یک کسی میگوید مثل ابن ابی عمر، مثل بزنتی. ما در مرسلات ابن ابی عمر و بزنتی و اینها وقتی میگن عن رجل، احراز نکردیم وثاقت اون رجل رو، آیا معارض داره معارض نداره، تعادل جار و معدل میشه نمیشه. اما اگر مثل اونا گفتن عن غیر واحد، بیش از یه نفر، در اونجا هم ممکنه اینجوری آدم ادعا بکنه که بالاخره اینا معمولا از غیر ثقه نقل نمی کنن. لذا وقتی از دو نفر سه نفر نقل میکنن، حداقل یکی در بین اینا ثقه‌ای که معارض نداشته باشه وجود داره. لذا اون جهان غیر واحد رو میشه آدم به یک شکلی یه اطمینانی پیدا کنه و اون گونه مرسلات بعضی رو بگه معتبر. اما افرادی مثل حسن ابن محمد ابن سماعه که اینجوری نیستن، لا یروی الا عن ثقته، عن غیر واحدم بگه خیلی برای ما اعتبار نداره. ولو روات دیگه خب مشکلی ندارن، بعضیشون واقفیه هستن. عمرو بن خالد بطری یون شیخ طوسی میگه و عرض کنم مرحوم نجاشی میگه لهو کتاب کبیر، نهایت کشی از ابن فضال نقل میکنه که ابن فضال گفته انهو ثقته. سکوت نجاشی سکوت شیخه، معزال توصیق ابن فضاله، توصیق ابن فضال معتبره. عمرو ابن خالد مثلا ثقه است. حسن ابن محمد ابن سماعه از شیوخ واقفیه است، کثیر الحدیث، فقیه ثقتون. این تعبیر نجاشیه، با اینکه از واقفیه است و نجاشی میگه و کان یعاند فی الوقت، در واقفی بودنش آدم معاندی بود و یتعصب، آدم متعصبی بود. ولی ببینید نگاه بزرگان ما اینه، واقفی بوده در وقتش هم آدم متعصبی بوده است، اما دروغ نمیگه، احراز کردیم که ثقه است، بزا توصیقش میکنن. ولی از نظر عقایدی مخالف با ماست، جز واقفه است، ولی آدمیست که ثقه است. لذا این وثاقت نجاشی نسبت به اویم مطلب رو تمام میکنه. از این جهت خود روات مذکور در روایت مشکلی ندارن، نهایت روایت مرسله است. از جهت این که مرسله است، انظر سند معتبر نیست. خب اما دلالت این روایت، جبرئیل امام باقر علیه السلام می فرماین، جبرئیل به پیامبر اکرم عرض می کند که ما وارد خانه‌ای که یکی از این سه خصوصیت رو داشته باشه نمیشیم. یک صورت انسانه، صورت انسان در اون خانه باشه. در یه روایت دیگه اشاره میکنیم صورت حیوان، یعنی موجود زنده ما وارد نمیشیم. ولا بیتون یبالو فی، اون خونهی که محل بول توالت، ما وارد اون خونم نمیشیم. ولا بیتن فی کلب، خونهی که سگ باشه ما وارد اون خونه نمیشیم. استدلال شده به این روایت که حالا مطرح کردیم، استدلال هم اینه، گفتن اینا مبغوز است مثلا. خب روشن است که استدلال به این احادیث بر حرمت حفظ صور در منزل قابل قبول نیست، مگر عدم ورود ملائکه به یک خانه ملازمه داره با این که در اون خانه یک شیء حرامی است؟ یا کجا معلوم؟ مخصوصا مصادیق رو نگاه کنید، روشنه که بیتن یبال فی، ما وارد اون خونه ای که بول میشه در اون خونه نمیشیم. حالا یعنی کسی بول کنه تو خونش حرامه، کار حرامی کرده مثلا؟ مگه تنجیس اصلا خونه حرام؟ اصلا بگن یه خونه ایست کسی تو هم خونه بول میکنه، مگه تنجیس خونه حرامه؟ خب حالا سگ مثلا، سگ یعنی چی؟ بیتی که خونه ای که سگ در اون خونه است ما وارد نمیشیم، یعنی معناش اینه که در خانه ای که سگ باشد این عمل مبغوز است، به بغض شدید و حرمت. پس حرام است کسی تو خونه سگ نگه داره؟ از این رو بعدم چی استفاده میشه؟ به هیچ وجه. ممکنه کسی بگه آقا مکروهه، لذا چون این عمل کراهتی است ملائکه واردش نمیشن، اما حرمت کسی استفاده نمیشه که.
سگ حرام نیست در خانه ها؟
نه، مگه کی گفته نگه داره یه سگ حرام؟
نه در بیابان،
خونم باشه مگه حرمت داره؟ او جهات دیگه ممکنه، در بحث کلب ما بحث کردیم، ممکنه به عوارض دیگه کسی بگه این کار را نکنید، به یه عناوین ثانویه، اما به عنوان اولی ما بگیم نگه داشتن سگ در خانه حرام است، مد دلیل بر حرمتش. ما بحث کردیم در بحث نجاست کلب، بررسی کردیم ادله را، روایات را. نمیخوام بگم که اینو بریم جار بزنیم که آقا تشویق کنیم مردم رو به این عمل، لوازمی داره که اون لوازم بده واقعا، اینا درسته، حتی بحث کردیم، تحلیل کردیم روایات رو، اصلا یک نگاه غربیه چنینه، محبت انسان رو از اولاد به چیز دیگه جذب میشه، عناوین ثانویه کار نداریم، اما خود این نفس این عنوان که نگهداری سگ در خانه حرام است، اینا یه اول کلام. حالا بعد نجاستش ممکنه عوارض دیگه ای برش مترتب باشه، اما نفس این عنوان حرام است کجا؟ حالا یکی یکی ببرمایید ببینید. الان میرسیم، الان اشاره میکنم، بعد الان عرض میکنم. خب چی؟ روایت چی داریم بفرمایید؟ نه روایت صحیحه داریم که چی نگهداری سگ حرامه؟ چیکار نکنید؟ خب ما در بحث تنجیس و کلب به همین مناسبت به همین روایات پرداختیم، اشارم کردیم، اما هیچ ظهور در حرمت نداره، لذا قبول نیست که خود یه عنوان حرام باشه.
خب
چی؟ نه اینم چه موضوعیتی داره؟ یه خانه باشه اصلا ملائکه نیان، حالا این چه موضوعیتی داره که ما بگیم حتما؟ مثلا عرض کردم این دلالت بر یه بغضی فل جمله میکنه، اما دلالت بر بغض شدید نمیکنه. دقت کنید در این طائفه روایات برخی از روایات وجود داره، ضمن این که سندش ضعیف است، مطالبی در این روایات آمده است که مخالف مسلم عقاید شیعه است. لذا اگه بعضی از روایات این باب صحیحه اعلاییه می بود قابل تمسک نبود. مثلا ببینید این روایت که حالا آقام گفتن در کافی هم آمده است، به نحوی تفصیلش این روایت در مسند احمد حنبل و به نظر ما از کتب اهل سنت و نگاه اهل سنت متسرب شده به بعضی از کتب شیعی که مرحوم برقی هم متاسفانه در محاسن این روایت را آورده است. روایت این از مسند احمد من اشاره می کنم، بعدم به روایت عرض کنم صاحب محاسن. روایت در مسند احمد اولا در سندش عبدالله ابن نجی و ابوه صاحب مطهرت علی علیه السلام، که این دو راوی عبدالله ابن نجی و پدرش حتی عند علماء اهل سنت مختلف فیه است. این پدر عبدالله ابن نجی که ناقل اصلی قضیه اگه درست باشه عند اهل سنت توثیق نداره، فقط ابن حبان او رو توثیق کرده، بعدم قید میزنه ولا یعجبن الاحتجاج به خبری اذن فرد، و این راوی راوی است که فقط پسرش از او روایت نقل میکنه. یه روایت هم بیشتر در مجامع شیعه نداریم، تو اهل سنت داریم یک دوتا روایت دیگه. روایت اینه مضمونش که پیامبر گرامی اسلام به امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن طبق نقل مسند احمد اینی سمعت فی الحجرت حرکه، من یه تحرکی تو حجره تو کنار حجره خلاصه یه سر و صدایی شنیدم، فقلت من هازا، گفتم کیه؟ قال انا جبرئیل، گفت من جبرئیلم. قلت ادخل، بفرمایید داخل دیگه حالا که آمدید. قال لا اخرجو، بله الهی که حالا عبارت رو الان دقیق یادداشت نکردم، یا لا اخرج الهی به سمت من نیا، مثلا حالا عبارت رو بعد تو مسند ببینید میگه که یا گفتم اخرج الیه، جبرئیل به من گفت شما بیایید بیرون، شما بیایید بیرون، من وارد خونه نمیشم، شما بیایید بیرون. حضرت میفرمایند فلان ما خرجت، و پیغمبر فرمود من رفتم بیرون. قال ان فی بیتک شیئا لا یدخله ملک ما دام فی. جبرئیل به پیغمبر فرمودن تو خونه تو یه چیزی که هیچ ملکی وارد خونه تو نمیشه تا اینکه این چیز تو خونه است. قلت ما اعلمه یا جبرئیل، گفتم جبرئیل من نمیدونم چیه تو خونه من که ملکی وارد خونه من نمیشه. پیامبر فرمود من نمیدونم چیه تو خونه من که ملکی وارد نمیشه. قال اذهب فانظر، معما جبرئیل هم گفت نمیدونی یا رسول الله، برو نگاه کن ببین چیه تو خونه. ففتحت البيت، رفتم در خونه رو باز کردم. ف فلم اجد شیئا غیر جرو کلب کان یلعب به الحسن. من دیدم تو خونه یک ببخشی طول سگیست که امام حسن علیه السلام با او بازی میکنه. باله. بعد آمدم گفتم بله حالا فهمیدم چیه مثلا. بعد جبرئیل گفت انها سلاسون لن یلج ملک مادام فیها واحد منها. سه چیز است که اگه توی خونه باشه هیچ ملکی وارد اون خونه نمیشه: کلبون او جنابتون او صورت حیوان. اگه توی یک خونه سگی باشه یا آدم جنوبی باشه یا صورت یک حیوان باشه هیچ ملکی وارد اون خانه نمیشه. همین روایت تقریبا به همین مضمون با شبه همین سند با همین دوتا آدم مجهول متسرب شده به بعضی از کتب شیعه که حالا در جاش باید بحث کنیم. یه بحث لطیفیست، حالا ذیل قواعد و تحقیص باید بحث بشه یا اگر فرصتی بشه ذیل بحث اختلاف الحدیث تو بحث تعارض بحث بشه و که متاسفانه بعضی از روایات متسرب شده به کتب شیعه از کتب تسنن. خب همین روایت به شکلی در کتاب محاسن برقی آمده که سندم عبدالله ابن یحیی الکندی و ابیه، که همین عبدالله ابن نجیه توی محاسن شده عبدالله ابن یحیی، چون قرینه من عن ابیه صاحب و مطهرت علی علیه السلام، که آفتابه حضرت امیر رو دستش میگیره و حضرت دستشویی میرفتن یه آفتابه رو برای حضرت میبرد، صاحب مطهره مثلا. حالا این عبدالله ابن یحیای کندی و پدرش در مسند احمد حنبل و بعضی کتب اهل سنت عبدالله ابن نجیس، در محاسن هم همین جور آمده، روایت محاسن هم اینه، میگه دیدم پیغمبر فرمودن دیدم درب خونه جبرئیله، حضرت فرمودن ادخل بفرمایید. قال انا انا لا ندخل بیتا فیه ما فی هذا البيت. جبرئیل پیغمبر از ما آقا چیزی تو این خونه است که من وارد خونه ای که همچی چیزی باشه نمیشم. فصدقتو، گفتم خیلی خوب تو راست میگی، معلوم شه مشکلی تو خونه من هست. و ما علمت فی البيت شیئا، من که نمیدونم چه خبره تو خونه من مگه چیه که حالا تو ناراحتی وارد نمیشی. فضربت تو به یدی، پیغمبر فرمود من دستامو محکم به هم زدم. فاذن جرو و کلب کان للحسین ابن علی یلعب به فی الامس. یه طول سگی که امام حسین علیه السلام بازی میکرده دیروز ای تو خونه آمده. فلما کان اللیل دخل تحت السریر، شب که شده آمده زیر تخت زیر رخت خواب، من پیغمبرم نفهمیدن. فنبسته من البیت، ایره بیرونش کردم. فدخل جبرئیل آمد. بعد فقلت یا جبرئیل او ما تدخلون بیتا فی کلب. پیغمبر خبر نداره از اینا، میگه جبرئیل وارد خونه ای که سگه نمیشید. قال لا ولا جنوب ولا تمثال لا یوتع، من وارد خانه‌ای که سگ باشه، جنوب باشه و تمثالی باشه که زیر پا نیفتاده باشه، یعنی تمثالی باشه که روی دیوار نصب شده باشه، من وارد این خانه ها نمیشم. خب ببینید این روایت اگه صحیحه اعلا این بود با اعتقادات مسلم شیعه مخالف بود. خبر واحد اگه با اعتقادات شیعه مخالف باشه به دیوار میزنیمش، هیچ مورد قبول نیست، چه برسه به روایتی که فیه ضعافون، دو نفر آدمی که جزء مجاهیلن. مشکل دیگه هم در سند داره، مراجعه بکنید. لذا این روایات که حالا یکی از همین سند تو فروع کافی آمده ولی حدیث مختصره، فقط ذیلش آمده، همین ضعف سندی رو داره عبدالله ابن نمیدونم نجیح و پدرش. لذا خب از دلالتم روشنه. خب جنوب در خانه باشد مگه اجناب المرء نفسه به طریق حلال حرامه؟ که حالا جنوبی در خونه باشه جبرئیل بگه من وارد نمیشم، خب نشود. ولی کار حرامی نیست، مسئله حرامی نیست. کسی خودشو جنوب کرده به حلال در وقتی که لازمم نیست همون ساعت غسل کنه، میگم میگذارم برای ظهر وقت نمازم میرم غسل میکنم، مگه این عمل حرامیه؟ مگه این مشکلی داره؟ لذا سندن مشکل داره، دلالتن هم دال بر حرمت نیست. بفرمایید. خب نه، ما میخواییم بگیم آقایون استدلال. ببینید ما در مقابل آقایونی که روایات را آوردن میگن نگهداری تصویر در خونه حرام است. به چه دلیل؟ به دلیل این که ملائکه وارد اون خونه نمیشن. ما میگیم آقا این روایات سندش که اینجور مشکل داره، دلالتش که اونجور مشکل داره. مگه زیر روایت اول نگفتیم ما زیر روایت مرسل گفتیم مگه ملائکه فقط یک مبغوزه به بغض شدید رو ببینن وارد خونه نمیشن؟ از کجا؟ به چه دلیل؟ بله ممکنه یک عمل، ممکنه بقا بر جنابت کراهت داشته باشه، ملائکه به خاطر کراهت وارد نشن. وجود تمثال در خونه علا فرض صدور روایت اول، این دوتای اخیر که قطعا باطله، چون انتصاب عدم علم به پیغمبره، انتصاب بعضی از اشیا به ائمه است، اینا از عقاید ما مسلم درست نیست. ولی روایت اول که مرسله علا فرض صدورش بالاخره دلالت بر حرمت نمی کنه. که اون چی که دلالت می کنه ممکنه آقای بغض خفیفی هست، ملائکه میگن خونه ای که تصویر باشه ما وارد نمیشیم، اما حرمت از کجا؟ این طایفه دلالت بر حرمت نمی کنه. این بحث ماست. بله این فقط باید عقاید خون دیگه. بله همین دیگه، باید عقاید رو خوب خوند. و تأسفم میخوریم که خیلی هم تأسف میخوریم که چی بگم دیگه. بله سقونی و قالو لا تغنه ولو سقو ما سقونی جبال حنین لغنتی. بله عقاید رو باید خوب بخونیم، معلوم میشه که ان تحقیق و تدقیق نبوده بلا شد. پیامبر حکم شرعی رو نمیدونه، کلی اینجا حرف شیخنا. حالا در موضوع شما یک کم تردید بکنید، پیغمبر نمیدونه حکم شرعی رو، وقت امام مرتکب مکروه میشود، اونقدر توی روایت زیلش مشکلاته که تنها اون نیست که شما بگید آقا موضوعات است. وقت اذا شاء ان یعلم ما یعلم، نه خیلی چیزای دیگه هم زیلش هست. اسم بزرگ نبرید حداقل، نگید بعضی بزرگان، بگید بعضی ها، حداقل بگید بعضی ها عصمت حد اکثری را قبول ندارن و او بعضی هم هل شم العقل و روایات واقعا این. بله خیلی خوب. حالا خیلی خوب، خیلی خوبه. اما اگه خونه ملائکه وارد نشد علامت اینه اونجا شیء حرامیست؟ این بحثه. خیلی خوبه ملائکه بیان خونه، بیان خیلی خوبه. اما اگر ملائکه گفتن جایی نمیریم، یعنی حتما به دلالت التزامیه یا عقلیه، یعنی در اون خونه شیء حرامیست. خب بابا خود این مصادیق رو که دارن میگن ولا جنوبن، اگه جنوبی در خونه باشه من وارد نمیشم، یعنی بقاء الجنوب فی البیت حرامون. این میشه یه متفقهی بگوید اصلا؟ خب تموم شد دیگه، حرام نیست. غایت و مایقال احتیاج به روایات بیدر و پیکرم نداریم. این دوتا روایت اخیر که دیگه کاملا سند باطل، دلالت درست نیست، احتیاجی به اینا نداریم، کراهت بودن تماثیل رو در خانه به حکم روایات دیگه ثابت میکنیم، تموم شد. خب اینم طایفه دوم با این سر و صورتش. دقت کنید، برخی از روایات هم هست که دیگه طایفه نمیشه اسمش گذاشت، تک روایت هست که استدلال شده به اونها برای حرمت نگهداری تصویر در منزل، حرمت نگهداری تصویر در منزل. یک روایت حدیث معایش العباد در تحف العقول است، بیان استدلال بین روایت بدین شکل است که گفته شده است من جانب از مفهوم برخی از فقرات روایت ما استفاده می کنیم که تصویرگری صورت حیوان حرام است، چون در منطوق حدیث آمده جزء صنعت هایی که حرام نیست صنعت و تصاویر است، مادام لم یکن حیوانم. بسا گفتن از مفهومش استفاده کنیم، اگه حیوان باشه تصویرگری حرام است. خب من جانب آخر گفته شده در حدیث معایش العباد اینجور مطرح شده است که صنایعی که حرام باشد و فساد محض از اونها برخیزد، مثل برابط و مزامیر، آلات موسیقی، و ما کان فیه الفساد و محض و جهت صلاح نداره، حرام است تعلیمه، تعلمه و امساکه و اخذ الاجرت علیه. خب این نکته با اون نکته قبل کنار هم گذاشته بشه، مستدل اینجوری میگه تصویرگری حرام است، آنچه که او حرام است و فیه الفساد مطلقا، امساک و نگهداریش حرام است. پس نتیجه بگیریم، به حکم حدیث معایش العباد در تحف العقول نگهداری تصویر در منزل حرام است. این خلاصه استدلال به این روایت به عنوان روایت سوم، دیگه اسم طایفه هم نمیذاریم، یه روایت. عرض میکنیم که در اوائل بحث مکاسب محرمه مفصل راجع به کتاب تحف العقول ابن شعبه حرانی و حدیث معایش العباد چند روز بحث تفصیلی داشتیم. وثاقت مؤلف قابل اثبات نبود. کتاب شهرتش بین روات و بین علما ثابت نبود. حدیث معایش العباد سند نداشت، عمل مشهور بر طبق فقرات این حدیث ثابت نبود، لذا مثل جمع کثیری از محققین حضرت امام قدس الله روحه الزکیه، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، شهید صدر، جمعی از محققین، ما هم به این نتیجه رسیدیم با یه تحقیقات خاصی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که حدیث معایش العباد به عنوان یک حدیث حجت قابل اعتنا نیست. و اشاره کردیم به نظر ما فقیهی من الفقها بوده، روایات رو جمع کرده و تبدیل شده به این حدیث معایش العباد، لذا این روایت هم قابل استدلال نخواهد بود. روایت در دلالتش هم تأمل هست که حالا وارد نمیشیم دیگه. روایت چهارم، دو روایت است که به دو سند در محاسن برقی وارد شده است. این دو سند رو دوستان مراجعه کنن بعد بشنویم از شما که نسبت به این دو تا سندی که این متنش الان اشاره میکنم، یه جمله بیشتر نیست، این دو تا سند رو بررسی کنید، یک دو تا نکته درش هستش، ببینیم به چه نتیجه ای میرسی. روایت مضمونش اینه: التماثیلو لا يصلح ان يلعب بها. به این روایت استدلال شده است که مضمون این است تمثالها، مجسمه ها، که اینجا با حکم قرینه بعدی مقصود مجسمه، تمثال ها، مجسمه ها، از جمله مثلا عروسک ها، صالح نیست که کسی با اونها بازی کنه. گفته شده از این روایت استفاده می کنیم حرمت لعب با تمثال رو، بازی با عروسک حرامه. وقتی این عمل حرام بود نگهداریش مقدمه حرام، مثلا مقدمه حرام حرامه، لذا نتیجه گرفته بشود نگهداری تمثال که مقدمه برای لعب با تمثال است حرام است، چون لعب با تمثال از روایت استفاده میشه حرام است. خب از دلالت این روایت رو بر حرمت لعب ما قبول نداریم، یه توضیحی داریم که فردا اشاره میکنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بله
خیلی روایت داریم که با این سیاق مثلا پیغمبر از جبرئیل سوال کرد که امت من روز قیامت از قول استرا چجوری رد میشن، که گفتن شما با نور خدا و علی ابن ابی طالب با نور شما امت با نور علی ابن ابی طالب. این سوال استفهامی از
سوال استفهامی در این موارد هیچ مشکلی نداره. برای چی؟ گاهی مواردی هست بیان فضیلته، خوب دقت کنید، بیان فضیلت و فضیلت خودش یا کسانی که متعلق به او هستن در بعضی از جاها درست نیستیم، یعنی اون نتیجه برعکس میده. یک کسی بیاد بشینه از دامادش تعریف کنه، میگه دامادم اینجوریه، دامادم اونجوریه، دامادم اینجوریه، این خیلی واقعه نفوس مردم نمیشه. اما همینجا بیاد بگه جبرئیل تو اینه بگو، عیبی نداره، ما در این گونه موارد هیچ مشکلی نداره. جبرئیل چجوری مردم از صراط رد میشن؟ بعدم خطاب به مردم بگه جبرئیل میگوید کسی از صراط رد میشود که ولایت علی ابن ابی طالب رو داشته باشه. اینا خیلی عقلایی درستم هست، اما نگاه کنید این روایت آقا هم گفت خیلی دو سه تا نکته است. یک، در بحث عصمت در جای خودش روشن شده که یک شؤونی داره. من این حد عقلی و حالا آیا شیخ هم محقق قبول طلب خوبیه من میدانم، لیکن این که درسش خوندی کجا خوندی، مشکل همینه که بله وقتی غیر خبیر ورود به بعضی از مراحل بکنه این نگرانی ها گفتن اگه آقای درس این گفته زیل درسش در بحث اسمت گفته با این آیاتی که وحس آدم و رب و اینا من متعیرم چیکار کنم. وقتی من شنیدم گفتم بر تو بهش بگید برو حرام است که تصدی تدریس بکنه. خب برو اول بفهم اینا رو، بفهم اول تا بعد بالاخره. لذا این که ما اسمت حد اقلی اسمت حد اکثر قبول بایی تو علم کلام، من شما طلبی خوبی میدونم ولی بله بله عقل یدل علی ذلک، اما نقل دیگه ما نداریم. خب بس اینه، نگاه کنیم شریعت شریعت جامعه است، ما که نمیتونیم بگیم های مثل خدا رحمتش میکنه بسیار آدم دقیق، بسیار آدم اصلا مدافع اعتقادات حقه شیعه بود. این که ما بگوییم عصمت در ابلاغ رو عقل میگه بیشتر نمیگه، انبوه روایات متواتره دیگر رو چیکار میکنیم؟ اونام که هست در کنارش، اونام که هست در کنارش، بله 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 بله، ولی خب روایات هم که هست ایشون هم قبول داره، اینا بلا شبه بلا شبه قبول دارم، نمیشه قبول نداشته باشم. من فکر کردم اشارت به یک آدم دیگه که حالا خب الحمدلله اونم داخل شد دیگه. بله ما امروز تأسفمون اینه که ببینید مسائل اعتقادی شما باور نمی کنید که حالا بعضی شبهاتی که یحصل للانسان برای تدریس مباحث اعتقادی گاهی جلوگیری می کنه از تدریس این بحثا. گاهی یه وقتایی میگم یه زمانی مباحث عرفانی بلند فقط اهلش پیدا میکردن، اما امروز میری از نونبایی محل نون بگیری میبینی 5 تا اطلاعیه زدن تدریس منازل و سائرین توسط استاد فلان در فلان جا. مگه اینا تدریس هاییست که بشه به سطح عمومی؟ مگه همه عقول متحمل اینا هستن؟ یه وقتی عرض کردم مرحوم آسد حسین قاضی برای بعضی رو پاها گفتم، ایشون شاگرد آسد علی قاضی بود، آدمی بود که از طرفی در یه مقامات معنوی بلندی داشت. حاج احمد آقا یه وقتی به خود من در یه سفر عمره‌ای که خیلی من استفاده کردم از اون سفر نکاتی را از مرحوم حاج احمد آقا، ایشون گفتن که خواهرم مریض بود در بیمارستان نکویی قم، پدرم من صدا زدن گفتن برو یک آب دعایی از آسد حسین بگیر برای خواهرت ببر. حالا خوب توجه کنید، گفت من رفتم اونشونه دیوانی گرفت فوت کرد و منم بردم دادم به خواهرم، خورد و همون روز مرخص شد از بیمارستان. همین آسد حسین قاضی میره منزل امام، یک کتاب عرفانی رو تاخچه بوده، دست میبره برداره، امام میگن دست نزن اهلش نیست، دست نزن اهلش نیست. بعضی مطالبه میخوام بگم این که حالا هر کسی کلاسی بگذاره، تدریسی بکنه، چنین کنه، الان که خب دیگه به هم ریخته همه چی، الان که خیلی خیلی به هم ریخته. یه روز گرده یا شب زندار بود، آقای عرافی بود، ظهر یک دو ساعتی من بعضی از این نکات رو گفتم، گفتم آقا نباید یه ثابته ای واقعا داشته باشه در همین دروس مهمی مثل دروس عقائدی، خیره یه ثابته های مهمی الان مباحث عقیدتی گذاشته مدیر مدرسه میده، خب آقای فلانی تو که اصول فقه خوب میگی بیا امینم تدریس کن. بابا اینا دو تا فنه، توجه به روایات. یه وقتایی به ما میگفتن ورود به این ذریعه ها اول تسلط به روایاته، توحید صدوق رو خوب بخونید بفهمید. من نمیگم مباحث فلسفی خونده بشه، متعبدم نیستیم نه به فلسفه نه به عرفان نه به، ولی بالاخره اینا خوب خونده بشه توسط اهلش، آدمای خبیر توجه بشه بهش. من واقعا گاهی نگرانم وقتی میبینم بعضی رفقای طلبه میان آجه ما فلان درس فلسفه رو هم که با نوار خوندیم و نمرش گرفتیم، خدا خیرتون بده. اینا چشیدنیه به تمام معنی کلمه است که حالا من نواری گذاشتم و وسطشم این نوار رو تق زدم، رفتم استراحتم کردم و خوابم هم رفتم و یه چیزیم نوشتم و وسطشم خوابم برد و یه خورده ایمشم از دستم رفت و بعدم رفتم امتحان دادم. بعضی میگن امتحان دادیم 18 گرفتیم، امتحان چه خبر، امتحان دادیم 18 گرفتیم، امتحان دادیم 20 گرفتیم. من میخوام بگم بعضی از درس ها من واقعا کمبودشه میفهمم، در حوزه احساس میکنم شبهات زیاده، باید پاسخ داده بشه، بحث بشه، گفته بشه. این آقای شاکری رفیق ما با ما حج میاد، آقای دکتر شاکری وزیر فقها میشناسن، یه وقتی گفت راجع به عصمت پیامبر و اهل بیت با یک دو سه نفر از این علمای اهل سنت، نمیدونم گفت 8 جلسه 9 جلسه شما بحث کردی، گفتگو کردی، صحبت کردی، اونا یه حرفایی داشتن نسبت به عصمت اهل بیت. یک آقای عالمی آمده بود حج، شاید شما تصویرشت بود خبر ها فلان اینا میدونی، یکی از رفقای درسم میاد، ایشون طلبه فاضلی مبلغ حجه، وقت آمد گفت آقای معبوده داد برس من چه خبر، گفت من مهمان آوردم پیش این آقا، اونا سوال کردن گفتن که شما غیر از پیغمبر یه چند نفر دیگر هم معصوم میدونید، دلیلتون بر عصمت اینا چی؟ بعد گفت این آقا برداشت گفت که البته عصمت پیغمبر با عصمت اونا فرق داره، ما اون عصمتی رو که در پیغمبر میدونیم در اونا هم آمن براش افتن. خیلی هم تند باش حرف زدم، بعدم به مسئولین برسه گفتم آقا حجت نداری بیادم بیاد و اگه بیاد من سال دیگه نمیدونم. گفتم آقا تو نباید بفهمی رو، تو که ادعا داری دا گنه، من اونجا تقیه کردم، بی خود تقیه کردی، اگه بلد نیستی دفاع کنی. گفت من خواستم یکمی، گفتم بی خود یه حرفا نیست، ما هیچ، ببینید ما وحدت قبول داریم، تقریبا قبول داریم، اما تنزل از اعتقادات شیعی یک میلیمتر هم جایز نیست، تنافی این با هم نداره. یه وقتی به همین آقایون عرض میکنم میگم بیش از 30 الان 34-35 کشور دنیا شده من رفتم، بسیارم با علمای رسول تقیه برخورد دارم، یک موضع ضد تقیه ببینید که ایجاد حساسیت کرده باشه، اینا داد و فریاد کرده باشن، گله کرده باشن، یک سر سوزنم از اعتقادات شیعی تنازل نشونه. خیلی باید حساس باشیم در مقابل این اعتقادات. البته این قلت و قلتار کاملا قبول دارم، در یک فضای علمی این قلت کنیم، قلتو بگیم، بحث کنیم، اشکال کنیم، بحث خارج عقاید باید باشه، این قلت و قلت بشه درش، این جای شک و شبهه نیست، نمیخوام صد کنم جلو اینها رو، ولی حساسیت نسبت به اعتقادات شیعی وقتی این امامه رو سر من میخواستن بذارن گفتن هزار سال فکر شیعه خلاصه شده در 3-4 متر پارچه. حواست باشی رو سرت میذاری نگاه کن، خونه ها ریخته شده، زحمت ها کشیده شده، چه کار میخوای بکنی؟ بلدی؟ میتونی؟ توان داری دفاع کنی؟ این عمامه رو سر گذاشتن لوازمی ازا هر از این انشالله حساسیت داشته باشیم در مقابل این مسائل. اونایی که گاهی تردید داریم مطالعه کنیم، بحث کنیم، گفتگو کنیم. نه میدونم، توجه دارم، شما هیچ، من هیچ، خدشه ای حالا که زیلم توضیح دارید کاملا روشن شد، شما را من میشناسم. بله، نه هیچ چیزی نیست نسبت به جناب عالی، هیچ. به خاطر ادله چی باید به یک کلمه که نمیشه، به یک کلمه که نمیشه. عقل و نقل، نه عقل و نقله، ولی این عقل و نقل باید بحث بشه، باید صحبت بشه. زمیمه عقل و نقل، روایات متواتره به علاوه عقل، اینا رو که زمیمه کنیم، عصمت حد اکثری علل اطلاق. ما حتی قبل از بلوغ به نظر ما با کمک یک ادله قبل البلوغ یستفید و که باید معصوم باشه. پیشوای علل اطلاق قبل البلوغ هم باید معصوم باشه. نهایت اینا کپسولی که نیست که ما الان یک کپسول بدیم بگیم میره با یه لیوان آب نوشی جان کنید. شما میبینید این بحثای فقهی که هو میشه چقدر معطل میشید دوست. بحث عقایدیم همینه، قبول هم دارم، بله باید استدلال بشه، جای خودش برهان بشه، اما مدعامون با قاطعیت میگیم اینه، در جای خودش هم بله باید استدلال بشه، با حرفتون هم درست دلیل هم گفته بشه، توضیح هم داده بشه. بعدو از کجا شما توجه کردید؟ کدوم منابع گفته میشه؟ ایشون به کدوم منبع اشاره کردید؟ ما بدونیم. نه، مطلب آقای مصباح رو گفتن، مطلب آقای مصباح جاش درسته، اما یه چیز دیگه میگن ایشون. ایشون میگن ببینید تارتن دلیل عقلی است، از دلیل عقلی به ملازمه قاطعه عقلیه عصمت من جمعی الجهاد استفاده نمیشه. اما خود آقای مصباح قبول دارن به تمام معنی کلمه که از روایات متواتره این معنی استفاده میشه. پس بله روشن است، جای شکی نیست. اصلا بله، خدایی نکرده یه وقت ما که اصلا نسبت به آقای مصباح که من واقعا بحثم کردم همین امسال در سالگردیشون، شخصیت های بسیار خدوم علمی که شبهات مختلف رو پاسخ دادن، لذا نباید اینجوری تلقی کرد آقای مصباح. و آقای مصباح در این زمینه ها، در این شبهات اعتقادی، از کسانی بود که پیشرو در دقت و در سنگربان این سنگر بود ایشون. لذا بله قبوله، لیکن ایشون هم توجه. من اولی که ایشون گفت ذهنم رفت رو یکی دوتا آدم که متاسفانه اونا همین تعبیر رو یکیشون داره که آقا ما عصمت حد اقلی رو، خب بنده خدا درس نخونده، قبوله. البته اینم که میگم یه حرفاره در جاش اینا دردی دوا نمی کنه، باید استدلال بشه، برهان باشه، بحث بشه، بررسی بشه، اینا رو من قبول دارم. در جای خودش نهایت چطور ما در اصول در فقه میگیم آقا اینه در اصول گفتیم دیگه، اینجا اگر بخواد تکرار بشه میشه عقاید، میشه فقه، میشه کلام، میشه فلسفه، میشه عرفان. آقای خویی اون بحثی که مطرح کردن که بین ایجاد و وجود و ملازمه عقلی گفتن، خب ما وارد نشدیم. اگه میخواست وارد بشیم باید یک روز مقدمه بگیم، یه بحث فلسفی مطرح کنیم، بعد که مطرح کردیم بگیم اینجای کلام ایشون اینجوره، ایشان علت خلق شده بین علت حقیقی و علت اعدادی، علت حقیقی رو میگه، علت اعدادی رو میگه. اینا هم که تازه الان ما چند سال مکاسب محرمه میگیم، هنوز همین بحث تصویر رو یکی از آقایون رو آقا بعضی ها به 10 جلسه تموم کردن، چیکار کنیم ما دیگه؟ بله،
اسمت از محرمات.
بله اسمت از محرمات را بله اسمت از محرمات نگاه کنید. نه نه حالا ایشون منم میدونم سیدنا بله حالا نه ببینید فل جمله اینجوری نگید. فل جمله ایشون این نکته شون فل دارن این نکته رو و فل جمله قبوله. حالا اون بذاری جای خودش. بله 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 خب چی بودی روایت بگید؟
این روایت تو کافی هست.
بله
کافی نه
خب
انهم یعنی احمد
بن
عثمان لا انفقا.
بله خب
روایت
میگه سند تو همین کل یوم سکتر بابدان. خب حالا ببینید اینه اولا سند در سال داره یا نداره بررسی کنید به نور و اینام چیز بابا مگه بله بررسی کنید این انقطاع داره سند یا نه نداره وقت بعد آیا روایات مجوزه که داشته باشیم این داره میتونیم حمله بر حرمت کنیم.
روایت یک که
آوردی
روایت با هم سند مخبره
سما
آورد
همین سند خیلی خوب پس نه حالا از لحاظ سند این ممکنه مشکل داشته باشه اون روایت که ما آوردیم مشکل نداره بسیار اون مشکل نداره. خب بحث کردیم گفتیم ادله مجوزه داریم ادله مانعه داریم اینا رو کنار هم که بگذاریم جمع بینهما یختزی کراهت پیدی نداره پیدی نداره. شما اگه نکته جدیدی غیر از او بحثا دارید بگید خوبه اینو جمع‌بندی کنید. خب دیگه برای من احتمالا حالا بفرستید برای من ببینم خوبه. یعنی شما میخواید بگید از ادله ممکنه استفاده کنیم حرمت امساک خواهید نداره. ببینیم چی میگید. ما ادله مجوزه و ادله نافیه رو جمع بینهما ادله نافیه رو حمله بر کراهت کرد.
ادله نافیه اون که آورده بودید
بیشتر نافیه کلیسته. حالا اگه حدیث سما آوردیم لا داشته حالا نمیدونم باید نگاه کنم. ما فعلا حرف شما نفی نمی کنم باید نگاه کنم ببینم آوردیم نه آوردیم. شما سند چه بررسی کن به من خبر. بله 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 اصلا
ما یه توضیحی دادیم
خب بله بله
حالا بخونم
بخونید. بله
شما میفرمایید که ان الملازمه الفرشیه لو کانت الى حد بحيث يكون اللفظ دالا على المدلول الالتزامي التزاما بالدلالة التصورية بحيث يكون المدلول الالتزامي من اللفظ على حد خطور المعنى الحقيقي و هذه هي الملازمة العرفية.
خب حالا صرف این همینجا این با این توضیح امام دیروز ما اشاره کردیم این جز مدلول لفظیه.
اگه میفهمم بعضی وقتا لفظ دلالت میکنه
خب اگه دلالت نکنه که هیچی لفظ دلالت میکند یعنی این لفظ باعث میشود خطور میکند اون معنا به ذهن انسان میشه ملازمه. یکی ظهور لفظیه که ما همه حرفمون دیروز این بود که امام میفرماین اگه اون نکته چهارم مثلا نکته چهارم رو گفتیم برای که همون اشکال شکل بگیره بر امام طارتن امام میگن ملازمه عرفیه یعنی ظهور عرفی. خب ما حرفی نداریم ظهور عرفی از باب اصالت و ظهور حجت اصلا ظهور عرفیه ما حرفی نداریم. حالا ظهور تزمنی عرفی بازم ظهور عرفیه میشه ظهور لفظی عرفی. خوب دقت کنیم من جانب امام میگن ملازمه عرفی یا تفاهم عرفیست. بعد میگن این قرد اگه با این ادله مانع ادله مجوز تنافی پیدا کرد چجوره؟ میگن اصلا تنافی پیدا نمی کنه. اگر دلالت لفظی بود یا دلالت عقلی بود تنافی پیدا می کرد. بیرو خوب دقت کنید ما میگیم اگه این دلالت لفظی نیست دلالت عقلی از باب لزومات هم لزوم بیانه به معنی الاخص و امثال ذالکم نیست چی چیه؟
دلالت لفظی
اصلا یعنی مقصودشون اونجا از آخه کسی اینجوری بگوید، ببینید بگه آقا اگه دلالت لفظی بالمطابقه بود تنافی با مخالفش پیدا میشه، اما اگه به تضمن بود پیدا نمیشود. خب اینم که نمیشه به امام نسبت داد. لذا ما گفتیم این برای ما اجمال داره که واقعا شما مقصودتون از این چیه. اگه غیر از دلالت لفظی و دلالت عقلی است، یه شق ثالثیه و جالب اون دلالت لفظی و عقلی هم برای مقدم است، اصلا تاب مقاومت در مقابل اون هم ندارد. اینا برای ما سنگینه. یه خط دیگه هم بخونید، حالا ولو وقت گذشته ولی اون یه